خب دقایق پایانی برنامه است، موضوع ما هم خط است، انشاءالله که ما را فردا هم همراهی میکنین. اما قبل از خدافزی یک نکته ای که میگن هرگز از سختی های زندگی شکایت نکنین، چون کارگردان خداست، همیشه نقش های سخت را به شما میده که بهترین هنرپیشیش هستین. هنر شما خواندن این خط است.
بله خیلی زیبا بود، تشکر. میگن بهترین خط خطی است که آدم ها را به هم وصل میکند. تا فردا خدایا رو نگهدارتون.
خدا نگهدار.
انشاءالله که همیشه صحتمند باشین. تشکر میکنم از شما و همچنان از همکاران ما که در برنامه زنده با زندگی لحظات زیبایی را با این دوستان و عزیزان در کنار شما عزیزان بودیم. انشاءالله که شما هم لذت برده باشید، ما که از اجرای دوستای ما لذت بردیم، انشاءالله که شما هم لذت برده باشید. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اولی مدال فیلدز از سال 1332 هر 4 سال یک بار جایزه‌ای به ریاضیدانان جوان زیر سن 40 سال داده می شود که به نام مدال فیلدز شناخته می شود. مدال فیلدز تنها به افرادی داده می شود که کشف مهمی در ریاضیات و در زیر سن 40 سالگی انجام داده باشند. این مدال در مجامع ریاضی به عنوان مدال نوبل ریاضیات و در واقع معتبرترین جایزه ریاضی جهان شناخته شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مریم میرزاخانی، یک ریاضیدان برجسته ایرانی، موفق به کسب این جایزه شد. میرزاخانی دانش آموخته دبیرستان فرزانگان تهران بود که زیر نظر معاونت استعدادهای درخشان آموزش و پرورش قرار داشت. او اولین دختری بود که توانست مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری را بگیرد و سپس اولین کسی بود که توانست دو سال پیاپی در دو المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ سپس کانادا مدال طلای جهانی را دو بار برای کشور دریافت کند. او در دانشگاه صنعتی شریف نیز توانست یک اثبات ساده برای یک قضیه ریاضی کشف کند که در مجلات خارجی منتشر شد. وی سپس به دانشگاه معتبر هاروارد رفت و سرانجام در سال 1393 جایزه فیلدز را دریافت کرد.
منم آن غلام عشقا بابا اسمت رو گرفتا منم آن غلام عشقا بابا اسمت رو گرفتا که مرا برانی از خان نروم که مرا برانی از خواه نروم دیگر بسه همه از تو آرزایم که ببینم از تو را چه زیان ترا که من
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان 10 قبل از ظهر به وقت ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم مشنویم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد داخل حسینی با شما هستم. پنجمین دور مذاکرات سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان روز یکشنبه در تهران برگزار شد. به گزارش ایرنا، پنجمین دور مذاکرات سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان روز یکشنبه در تهران بین هیات‌های دو طرف به ریاست سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و میرویس ناب معاون وزیر امور خارجه افغانستان برگزار شد. سید عباس عراقچی در این نشست با اظهار رضایت از پیشرفت‌های حاصله در این دور از مذاکرات ابراز امیدواری کرد که سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان به زودی آماده امضای رؤسای جمهوری دو کشور شود. این سند چشمانداز روابط درازمدت ایران و افغانستان در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل مربوط به اتباع دو کشور و همچنین موضوع آب را در بر می‌گیرد. پیش از شروع مذاکرات، سید عباس عراقچی و میرویس ناب معاونین وزیران امور خارجه ایران و افغانستان در دیدار جداگانه‌ای روند مذاکرات را بررسی و دو طرف بر اراده کشورهای خود برای نهایی سازی هرچه سریع‌تر این سند تأکید کردند. رئیس جمهوری افغانستان جنگ طلبی گروه طالبان را مانع اصلی به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح این کشور در قطر دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف غنی روز یکشنبه در دیدار با والی‌های ولایات شمالی و مسئولان ارتش افغانستان گفت دولت افغانستان خواهان برقراری صلح در این کشور است، اما مشاهده می شود که طالبان هنوز هم نیت جنگ دارد. رئیس جمهوری افغانستان افزود نیروهای ارتش این کشور برای مقابله با گروه طالبان و گروه های تروریستی در آمادگی کامل به سر می برند. گروه طالبان اخیراً حملات خود را به مناطق مختلف افغانستان تشدید کرده است. مذاکرات صلح افغانستان بین دولت و طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور که از 12 سپتامبر در قطر آغاز شده به بن‌بست رسیده و طرفین تاکنون به هیچ گونه توافقی دست نیافتند. گروه طالبان شماری از زخمی‌ها و اجساد این گروه را در درگیری با نظامیان افغانستان به شفاخانه‌های پاکستان منتقل کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، وزارت داخلی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که گروه طالبان شماری از زخمی‌ها و اجساد این گروه را بعد از درگیری اخیر با نظامیان این کشور در ولایات قندهار و هلمند به شفاخانه‌های پاکستان انتقال داده است. بر اساس گزارش وزارت داخلی افغانستان، بر اثر درگیری بین نظامیان این کشور و گروه طالبان در ولایت قندهار و هلمند در جنوب افغانستان، ده‌ها عضو گروه طالبان از جمله چند سرکرده طالبان کشته و شماری زخمی شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محصول دولت اوباما بایدن را درو کرد. با گزارش امروز خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت جو بایدن در بهترین حالت با باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا که طراح تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده و اولین ناقض تعهدات آمریکا و حفظ کننده ساختار تحریم هاست تفاوتی ندارد. قالیباف افزود بایدن نفر دوم و تنظیم کننده اصول سیاست خارجی دولت اوباما بود و ترامپ آن چیزی را درو کرد که دولت اوباما بایدن کاشت. نتایج انتخابات پارلمان محلی در منطقه گلگیت بلتستان پاکستان از پیشتازی حزب حاکم تحریک انصاف بر ریاست عمران خان صدر اعظم این کشور حکایت دارد. به گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستانی امروز و یک روز پس از برگزاری سومین دور انتخابات محلی در منطقه گلگیت در شمال این کشور اعلام کردند که حزب تحریک انصاف با کسب 10 چوکی از مجموع 23 چوکی در حال حاضر توانسته بیشترین کرسی را به خود اختصاص دهد. دیروز انتخابات محلی مجلس منطقه گلگیت بلتستان برای تعیین سرنوشت 23 کرسی برگزار شد و بیش از 750 هزار نفر در 1161 جایگاه عکس رأی حضور یافتند. در این انتخابات بیش از 330 نامزد از احزاب مختلف از جمله تحریک انصاف، حزب مردم، حزب مسلم لیگ شاخه نواز، مجلس وحدت مسلمین، شورای علمای شیعه و جمعیت علمای پاکستان با هم رقابت کردند. منطقه گلگیت منطقه شیعه نشین است که یک سال پس از استقلال پاکستان در سال 1947 به خاک این کشور ملحق شده است. معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا از تلاش‌های ترامپ و حزب جمهوری‌خواه برای نابودی نتایج انتخابات 2020 انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، کاملا هریس، معاون جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، روز یکشنبه با اشاره به شکایت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی، نسبت به نتیجه انتخابات 2020 در صفحه توییتر خود نوشت که ترامپ و جمهوری‌خواهان با شکایت‌های بی‌اساس به دنبال نابودی پیروزی قاطع ما هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا که تنها 2 ماه از ادامه ریاست جمهوریش باقی مانده پس از شکست در انتخابات، حزب دموکرات را به تقلب‌های گسترده در جریان شمارش آرا متهم کرده است. تلاش‌های حقوقی و شکایات ترامپ تاکنون راه به جایی نبرده است. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، بایدن با کسب 306 رأی الکترال در انتخابات 3 نوامبر پیروز شده است. نظامیان رژیم صهیونیستی به اسرای فلسطینی در زندان شط حمله کردند. به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی یک شنبه شب اعلام کرد که نیروهای سرکوب سازمان زندانهای رژیم صهیونیستی به اسیران فلسطینی در زندان شط حمله و آنها را لت و کوب کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای سرکوبگر اسرائیلی پس از حمله به اتاق اسرا در زندان شط وسایل اسرای فلسطینی را نیز تخریب کردند. تعداد اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی به حدود 4400 نفر می رسد که 700 نفر از آنها زن هستند. یک کاروان نظامی آمریکایی شامل 10 موتر زرهی و تانک از سوریه وارد خاک عراق شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، منابع محلی اعلام کردند کاروانی شامل حداقل 50 موتر زرهی متعلق به ارتش آمریکا از خاک سوریه و از طریق گذرگاه الولید وارد عراق شد. مبدأ این کاروان پایگاه نیروهای آمریکایی در ولایت حسکه بود. در سالهای اخیر بارها کاروان نظامیان آمریکایی که حامل تسلیحات و تانک بود بین عراق و سوریه جابجا شده است. با این وجود تحرک اخیر نظامیان آمریکایی از آن جهت حائز اهمیت است که به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مارک اسپر را از سمت وزارت دفاع این کشور اخراج و کریستوفر میلر را به عنوان سرپرست پنتاگون منصوب کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه مخالفت این اتحادیه را با شهرک‌سازی‌های جدید رژیم صهیونیستی در ساحل غربی اعلام کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای درباره توسعه شرکسازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که من به شدت نگران تصمیم مقامات اسرائیلی برای آغاز ساخت و ساز 1257 واحد مسکونی برای یک شهرک جدید در منطقه جیوات هاماتوس هستم. جیوات هاماتوس بین قدس اشغالی و بیت لحم در ساحل غربی رود اردن واقع شده است. طبق این بیانیه اتحادیه اروپا بارها از اسرائیل خواسته است به طور کامل به شهرک‌سازی پایان دهد و پایگاه‌های مرزی احداث شده از ماه مارچ 2001 را از بین ببرد. این موضوع همچنان موضوع قاطع اتحادیه اروپا است که شهرک‌سازی طبق قوانین بین المللی غیر قانونی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام عزیزان، امیدوار هستیم هر جای این جهان پهناور که هستید تنتان سالم و دلتان شاد باشد. با برنامه انیس تنهایی همراه شما خوبان هستیم. امروز هفته کتاب و کتابخوانی را سپری می‌کنیم. هفته ای که شعارش دانایی مانایی است. با مطالعه هم به دانشتان بیفزایید و هم مانا و پایدار باشید. تا پایان با ما همراه باشید. کتابی که امروز قصد داریم به شما دوستان خوبمان معرفی کنیم، انسان مؤثر نام دارد. سمیرا محسنی نویسنده کتاب و انتشارات پارسیان البرز نیز ناشر این کتاب است. سمیرا محسنی در کتاب انسان مؤثر به شما می آموزد که چگونه با آگاهی ذهن و هوشیاری روحیه مثبت نگری را در خود پرورش دهید و با دستیابی به مهارت‌های ارتباطی زندگی بهتری را برای خود و عزیزانتان بسازید و در واقع به انسان مؤثرتری تبدیل شوید. انسان مؤثر یعنی شما به نحوی در این دنیا زندگی کنید که علاوه بر این که برای خود زندگی زیبایی را می‌سازید، بتوانید به سهم خودتان در دنیا هم اثر مثبت به جای بگذارید و دنیا را به جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کنید. حتما برایتان پیش آمده آدم‌های موفقی را تحسین کنید که هم در کسب و کار و هم در زندگی روزانه ارتباطات خوبی را با اطرافیانشان دارند. شاید فکر کنید آنها از شما باهوشترند و یا حتی زیباترند. نه، اصلا اینطور نیست. رمز موفقیت آنها این است که بهتر از بقیه با دیگران ارتباط برقرار می کنند. آنها خود را از افکار منفی دور می کنند و با مثبت نگری و تبادل احساسات مثبت حال خوب را به خود و دیگران هدیه می کنند. با همدلی قضاوت ها را کنترل می کنند. خیشتن خود را دوست دارند و برای ذات خود ارزش و احترام قائل هستند. از عزت نفس بالایی برخوردارند و بر رشد و پیشرفت دوستان خود کمک می کنند. فن بیان قاطعانه و محترمانه دارند و به حد و مرز خود و دیگران احترام می گذارند. امروزه این موضوع برای بسیاری ثابت شده است که ارتباطات خوب و مؤثر یکی از رمزهای اصلی موفقیت به شمار می رود. روابط خانوادگی صمیمانه، دوستی‌های عمیق و ماندگار، پیشرفت در کسب و کار و غیره تنها با پیروی از فنون ارتباطی قابل دستیابی است. در کتاب انسان مؤثر می‌آموزید که اتفاقهای کوچک چه تأثیرات بزرگی را می‌توانند در زندگی حال و آینده شما داشته باشند و با غرق شدن در افکار منفی و طور روزانه تا چه حد می‌توانید به سلامتی جسم و روح خود و اطرافیانتان آسیب بزنید. از آموزه‌های این اثر فوق‌العاده می‌توانید در جهت رشد و توسعه فردی و بهبود روابط مؤثر خود استفاده کنید. سمیرا محسنی در کتاب انسان مؤثر در 4 فصل به این موضوعات می‌پردازد. نمی‌کوشد تا شما را متقاعد کند که اگر آموزه‌های این کتاب را به کار ببرید، نتایج ملموسی را در زندگی و روابط خود مشاهده خواهید کرد. اجرای دستورالعمل‌های این کتاب نحوه ارتباطات شما را تغییر خواهد داد و در نهایت به انسان مؤثرتری تبدیل خواهید شد. اگر شما به دنبال موفقیت، شادی و زندگی بهتر هستید و علاقه دارید در زندگی شخصی و اجتماعی خود مؤثرتر و فعالتر حضور یابید، بدون تعلل خواندن کتاب انسان مؤثر را شروع کنید. در بخشی از کتاب انسان مؤثر می‌خوانیم: شاید فکر کنید که همدلی فقط برای فرد مقابل ما خوشایند بوده و برای ما هیچ کاربردی ندارد، اما این موضوع به کلی اشتباه است. یعنی نه تنها همدلی باعث می‌شود که شما فردی بسیار دوست داشتنی‌تر و معتبرتری به حساب بیایید، بلکه باعث می‌شود که یک درک عمیق شکل بگیرد و وقتی دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر است. همدلی به ما فرصت بزرگتری می دهد تا بتوانیم نیازها و ارزش‌های من را به واقعیت برسانیم. اگر بتوانیم همدلی را شکل دهیم، بدون شک می توانیم ارتباطات مؤثری را برقرار کنیم. اگر من شبیه شما باشم، شما مرا دوست خواهید داشت. و اگر من را دوست بدارید، می خواهید با من به توافق برسید. خب چه فرصتی بهتر از این که با همدلی بسیار خوبی دیگران احساس کنند که شبیه ما هستند. پس به همدلی فقط به دنبال یک امتیاز برای دیگران نگاه نکنیم، بلکه به عنوان یک وسیله ارتباطی که به نفع شما و اطرافیانتان هست بنگرید. همچنان در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی، اما در بخش کارشناسی جناب آقای فرزام شیرزادی ما را با راهکارهای نویسندگی آشنا می کنند. با ما همراه باشید.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز در فرصتی که دارم میخوام به 10 تکنیک در داستان نویسی اشاره کوتاه داشته باشم. اینکه خیلی از شما شاید این به ذهنتون رسیده باشه که سوژه ها و موضوعات خیلی جذاب و مهیجی توی ذهنتون هست، اما نمیدونید از کجا شروع کنید و چطور بنویسید. این رو اول بهتون بگم که داستان نوشتن از سخت ترین کارهاست و یکی از دشوارترین کارها محسوب میشه. پس حتما به خودتون سخت بگیرید و زیاد مطالعه کنید و برنامه روزانه مطالعه برای خودتون داشته باشید. این طور به ذهنتون نیاد که نوشتن یک کار ساده‌ایه و به راحتی میشه نوشت. خودتون منتقد خودتون باشید، البته نه در حین نوشتن، بعد از کار بارها و بارها میتونید کارتون رو ویرایش کنید، در واقع ادیت کنید و حتی دردانه هایی رو که خلق کردید تو بکشید تو برید سراغ داستان دیگه ای. دومین نکته اینه که مهمترین بخش در هر داستان چیزهایی که گفته نمیشه، بلکه تلویحاً به اونها اشاره میشه. در یک داستان یا رمان قرار نیست که همه چیز رو به شیوه ابتدایی قرن 18 و 19 نویسندگان همه چیز رو ما بگیم و تکلیف خوب و بد و همه چیز رو مشخص کنیم. بنابراین مهمترین بخش در هر داستان چیزهایی که گفته نمیشه. موقع نوشتن خودتون رو از هر قید و بند دست و پاگیری خلاص کنید. و مرحله بعد اینه که اگر از داستانی که نوشتید رضایت کامل ندارید، خودتون رو گول نزنید. اجارتاً داستان رو کنار بذارید، بدون رو درباسی با خودتون و به بهتر شدن اون فکر کنید و حتی رفتن سراغ یک سوژه و یک داستان بهتر. نکته پنجمی که به اندازه کافی فرصت دارید از چیزهایی بنویسید که تجربه نکردید. بنابراین دیده ها، شنیده ها و تجربه هاتون رو دستمایه داستان قرار بدید. مرحله بعد اینه که از بیان واقعیت ها به هیچ وجه نترسید. جسارت در نوشتن اهمیت خیلی زیادی داره. و اینکه لطفاً حتماً داستان خودتون رو بنویسید. از روی کار دیگر نویسنده ها کپی برداری نکنید. یعنی ابتدای کار شاید ایراد نداشته باشید که بر اساس و تحت تاثیر برخی نویسنده ها بنویسید. ولی وقتی که پیش میدید ایراد نداره که حتی اشتباه بنویسید. اشتباه بنویسید اما مستقل بنویسید. و نکته بعد این که در نوشتن جزئیات اهمیت خیلی زیادی داره و تأثیر عمیقی در باورپذیری داستان ایجاد میکنه. جزئیات یعنی این که ما بدونیم که شخصیت اصلی داستان اون از چه رنگی خوشش میاد. مثلا ناخونش رو میجبه و خیلی موارد جزئی از این دست. و نکته بعد این که شیفته نوشته های خودتون نشید. داستانتون رو اونقدر بازنویسی کنید تا مطمئن شید واقعا خوبه. بعد اون رو کنار بذارید و به داستان بهتر از اون فکر کنید. و نکته آخر این که گفتگو در داستان نوشتن خیلی اهمیت داره. به ویژه داستان هایی که گفتگو محورن. گفتگو باید کارکرد داشته باشه و کارکرد اون آشکار کردن شخصیت و پیش بردن پیرنگ داستانه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهان عزیز ارجمند، همچنان با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در بخش کتاب گویا در چند روز گذشته کتاب سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخش‌های مختلفی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد و اشاره می‌کند. نویسنده این کتاب برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است و از شما دعوت می‌کنم که قسمت دیگری از این کتاب جذاب را بشنوید.
چقدر عجیبه که هر روز به دفتر کار بری، جایی عجیب و بی‌معنا. پس کی شهامت کافی پیدا می‌کنی تا اونو ببندی؟ در عمل دیگرون سنگینی کارو به دوش می‌کشن و من فقط میام و میرم. چشمای تیره از دیوارها به من زل زدن. هوا ساکنه و بوی گند میده. و این روزها در بیرون از خونه و دفتر همه ی حواس و خلاقیتم متوجه این آپارتمان جدیدیه که تو میدون سلیمان پاشا میسازم، که شاید آشیانه ابدی برای عشقی جاودان باشه. خوشحالم که آشیانمون داره آماده میشه، چون زمستون بیرون هوا خیلی سرده.
یعنی تو تا زمستون عاشق من میمونی؟
تا آخرین زمستون عمرم.
تو زیاده روی میکنی که هر شب به خونت نمیری.
عجب خوش آمدگوی گرمی.
مگه عشق من به تو ثابت نشده؟
چرا عزیزم، ولی همونطور که گفتم از نظر من این عشق نیست، بلکه
اسمی برو نذار. بذار خودش اسمی برای خودش پیدا کنه، اینطوری بهتره.
ظرافت و نکته سنجید دیوونه کننده است.
هیچ اهمیتی به حرف نمیدم، چون اصلا من یه هنر پیشم
و یه خانومه به تمام معنا.
متشکرم.
قلبی از طلا داری.
فاصله نشنیده بودم.
گفتم یه نفر دیگه بیاد تا کمک کنه کار آپارتمان رو زودتر تموم کنم.
خیلی خوشحالم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
بله عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. تشکر و سپاسگزاری میکنیم از حضور شما دوستان و ارجمندان که نشرات صبحگاهی را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که لذت برده باشید. با برنامه قرار بندگی لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست انگیز احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند وجد و سرور، پدیدآور عشق و احساس و شور. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اسم مودت و مهربانی گل سلام را پیشکش شما بندگان خوب خدا می کنیم. سلام. در نیم روزی دیگر و لحظات عرض ارادت و بندگی با محضر حضرت دوست و با برنامه قرار بندگی خدمت رسیدیم. خوش آمدید. الهی عاجز و سرگردانم، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم. الهی بر تارک ما خاک خجالت نثار مکن و ما را با بلای خود گرفتار مکن. الهی چون به تو بنگریم شاهیم و تاج بر سر، و چون به خود نگریم خاکیم و از خاک کمتر. الهی هر کس تو را شناخت هر چه غیر تو بود بینداخت. الهی چه خوش روزی که خورشید جلال تو با ما نظری کند، چه خوش روزی که مشتاق از مشاهده جمال تو ما را خبری دهد. جان خود را طعمه باز سازیم که در فضای طلب تو پروازی کند، و دل خود را نثار دوستی کنیم که بر سر کوی تو آوازی دهد. آدم صبوری هستین؟ تا حالا با کسایی که بیتابی میکنن و کم طاقت هستن روبرو شدین؟ در مجال امروز با هم از صبر میگیم، ای که چه قسمی میشه از صبر و بردباری را در زندگی ما عملی کنیم. چه قسمی میشه صبر را در زندگی پیاده کرد؟ یکی از چیزهایی که با ما کمک میکنه تفکر به عاقبت بی صبری است، و و این فکر کنیم که اگر به جای صبر بیتابی کنیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. فکر کردن به عاقبت کار کسایی که در سختی زندگی صبر خود از دست دادن و مشکلات تازه‌ای را با این بی‌صبری بر خودشان رقم زدن میتونه کمک کنه که صبور باشیم. صبر یعنی نگهداری خود از بیتابی و حفظ زبان از شکایت و کنترل دیگر اعضا و جوارح از نگرانی و استرا. همه اینا برای ایست که بتانیم در مواقعی که ناخوشایند ماست بدون از دست دادن کنترل روان و اعضای بدن ضمن قبول واقعیت ها معقولانه ترین راهکاره برای کاهش آثار منفی و نیز خروج از آن شرایط ناخوشایند تجربه کنیم. زندگی ما آمیخته با مشکلات و سختی هاست. توجه داشتن به این وجه از زندگی و آمادگی ذهنی و عملی برای شرایط سخت کمک میکنه که ما صبر پیشه کنیم. اونایی که در زندگی آمادگی مشکلات دارن برای مقابله با مشکلات و سختی های احتمالی چاره‌جویی های هم کردن. این مسئله با اونا کمک میکنه که صبور باشه. گاهی بی‌صبری ها و بی‌تابی های ما به خاطر عدم دانایی است. باید قبول کنیم که در اتفاقاتی که در زندگی ما میفته حکمت های وجود داره. داستان معروف دو پیامبر بزرگوار حضرت موسی و حضرت خضر نمونه خوبی برای این مورد است. نکته دیگه‌ای که میشه گفت و خیلی میتونه با ما کمک بکنه این است که خدای مهربان با صابران است و برای صبر اجر و پاداش خاصی در نظر گرفته شده. ضمنی که یاری جستن از خدا میتونه به صبوری ما یاری برسانه.
باران میآید و ما تا فرصت سلامی دیگر خانه نشین میشه.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی چشمر ندار ازم میپاش زندگی هر کس به جز تو رو انکار میکنم من عاشق تو اقرار میکنم بیاد تو هنوز هم سخت خواب شب هم خنده های روز از تو حواسم هی پرت میکنم با قلب بی کسم هی شرط میکنم.
ای مهربانتر از جانم، تو مرا به خود میخوانیم که از خیش در گریزم، به خود میخوانیم که تمام آلوده ننگم. ای که رحمان و رحیمی، ای که ستار العلوم، ای که غفار الذنوبی، ای تمام خوب دنیا، آمدم من راز بگشام.
و لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک شدیم. با شنیدن آیات 107 تا 110 از سوره مبارکه کهف با صدای استاد قاسم رضیعی و استقبال اذان میریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العلي العظيم.
سبحانك 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 سبحانك.
گلبانگ آسمانی اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری. مؤذن استاد محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أقرب
یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان، و انصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان. الغم 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 ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هیچ می‌دانی که تنها راه رهایی از بی ایمانی دعای کثیر است بر بارش باران ظهور.
امام حسین به دشمنان گفت آقا کیست مرا یاری کند؟ کسی جواب نداد. امام زمان ما به شیعیان پیغام فرستادن، نامه کتبی و اکثر دعا به تعجیل الفرج. الله اکبر نفرموده است دعا کنید، فرموده است زیاد دعا کنید. کی اجابت کرده؟ کی اجابت کرده؟
اگر یک شب همگی می رفتیم در خانه هم، خدای این ذخیره رو عنایت کن. خدا شاهد است عنایت می کرد، چون که اگر تقاضا نباشد عرضه نیست. بخوای تو بشه، ما نمی خواهیم غافل هستیم. خب همینطورم باید بسوزیم و بسازیم اینجا، و این از ماست. گر گدا کاهل بود، تفسیر صاحب خانه چیست عزیز من؟ از خود ماست. بخوای دارم
اولین قدم آتشه، زنگار از دل پاک بکنی، بعد به سمت او دلا مایل میشه. ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست.
خیش را و تمام خستگان زمین را میخوانم تا با دعای برای فرج تعجیل در ظهور حضرتش را فراهم کنی.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی، صاحب ما سردر ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
طاعات و عبادات مقبول درگاه خداوند مهربان. ای من زبان دلشکنی از خدا بخواه، روح سوار بر بدنی از خدا بخواه. هرگاه بغضی آمد و چشمت جلا گرفت، دستی برار و نمزدنی از خدا بخواه. ای هرچه راه رفته و نارفتت خراب، عمر دوباره ساختنی از خدا بخواه. ای دل اگر لیاقت گل را نداشتی، انگشت های خارکنی از خدا بخواه. ای من مریض روز و شب خلق تندرست، یا زنده باش یا کفنی از خدا بخواه. در این لحظه از قرار بندگی هم صحبت میشیم با کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام ادیب یزدی. استاد سلام بر شما، بفرمایید چطور با صبر در زندگی باید عمل کنیم و همیشه کوشش کنیم که انسان صبوری باشیم.
علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله خداوند به شما توفیق بده. من در محضر مبارکتون هستم. عرض شود که در روایت داریم که از صبر و فدین که رأس فل بدن، صبر در دین مانند سر است در بدن. همان گونه که تداوم حیات در بدن منوط به وجود سر هست و انسان از طریق سر هم تنفس میکنه و اکسیژن مورد نیاز سایر اندام رو تأمین میکنه، قوه بینایی و قوه شنوایی و قوه گویش و قوه چشایی، همه اینها از ناحیه سر تأمین میشه. یعنی انسان با سر میتواند ببیند به برکت چشم، با سر میتواند بشنود به وسیله گوش، سخن بگوید به وسیله زبان، و تمام اینها منوط به وجود صبره، منوط به وجود سره. صبر هم در دین دقیقا همین نقش رو بازی میکنه. یعنی انسان صابر بصیر میشود، حقایق را میبیند. انسان صابر صوت ملکوت و ملکوتیان را می شنود، یعنی محرم اسرار می شود، و صدایی که شاید به گوش بسیاری از اشیاء نمی رسه به گوش او می رسه، حقایق را می شنود. انسان صابر می تواند به برکت صبرش آنچه را که در جان مبارکش یافته بیان کند، یعنی مراتب صبر را و برکات صبر را برای دیگران به گویش درآورد، به توسن سخن درآورد و آن را به جولان درآورد و جانهای مردم را مورد نوازش از طریق گویش و بیان برکات صبر داشته باشد. لذا از صبر و فدین که رأس فل بدن تفسیر بسیار بسیار مفصلی دارد. الان چه فرصت نیست من درباره‌اش صحبت کنم. اگر صبر امیر مؤمنان نبود، اگر صبر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزندان رشید و بزرگوارشون نبود، نه از محراب خبری بود، نه از منبر، نه از صوم و صلات و حج و زکات و جهاد و سایر احکام الهی. تمام اینها به برکت صبر باقی ماند. لذا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر عمرشون دائما امیر مؤمنان به حضرت صدیقه را به صبر دعوت می کردن، چون می دونستن چه شدائد و چه مسائبی برای خاندانشان پیش میاد و تنها راه حل مشکلات و اینکه دین خدا را و اهداف مبارک رسول خدا را پیش ببرند صبر این بزرگوارها بود. لذا امیر مؤمنان و حضرت صدیقه سلام الله علیها به پیغمبر اکرم وعده کردند که ما در تمام این شدائد صبر پیش خواهیم کرد، و دیدید که صبر اونها چه برکتی داشت که الان می